سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. بلا آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. بحث ما در چهارشب گذشته از این نقطه آغاز شد که حرکت از طبع عبدالله حسین علیه السلام در قیامشون مبتنی بر عقل بود یا قلب. به عبارتی حسین علیه السلام کربلا، عاشورا و قیام رو با عقل پیش بردن یا با عشق و عاطفه؟ پاسخ این بود که این دوگان عقل و قلب به این معنا در حرکت ابو عبدالله معنا نداره و ما اول باید معنای عقل و قلب رو بفهمیم. آیا انسان ها کاری که انجام میدن یا مبتنی بر عقل یا مبتنی بر عاطفه، یعنی نمیشه کاری مبتنی بر هر دو باشه؟ یا از اون طرف این که یه انسانی عاقله یعنی بی‌عاطفه است یا یه انسانی عاطفیه یعنی عقلانیتش کمه؟ عرض کردیم که انسان‌ها فطرت دارن و فطرت فرماندهی داره به نام عقل. این عقل که روح حاکم بر انسانه، برای پیش بردن انسان از ابزارهای مختلفی استفاده میکنه. اون ابزارها برخیشون محاسبه‌گری درش هست که ما بهش میگیم عقل، در حالی که معنای اصلی عقل این نیست که ما ها میگیم. یه وقتی هم عاطفه و احساس و محبته. امام حسین علیه السلام تحت تاثیر عقل به معنای روح حاکم بر رفتارهای انسان هم کارهایی انجام میداد که محاسبه گرانه بود، هم کارهایی انجام میداد که مبتنی بر عاطفه و احساس بود. نمادهایی از این رو در مدینه، در مکه، در مسیر و در کربلا اشاره کردیم. شب گذشته عملکردهای مبتنی بر محاسبه‌گری ابو عبدالله در کربلا رو عرض کردم. وارد رفتارهایی شدیم که بوی عاطفه و احساس میداد. امشب موارد باقی مونده رو عرض بکنم و به نوع رفتار ابو عبدالله برای بعد از خودشون هم یه اشاره‌ای بکنم و انشالله بحث رو جمع بکنم. امام حسین علیه السلام در کربلا خیلی رفتارهای محاسبه‌گرانه ای داره، در این حد که پشت خیمه ها رو خندق میکنه و اونجا هیزم میریزه. اینا هم کشته بشن یا شهید خواهند شد دیگه، حالا 70 نفر یا 120 نفر. این مقدار طراحی و این مقدار مراقبت از چه بابیه؟ خب بله، حضرت میخواد شهید بشه اما خودشو به کشتن یعنی میخواد بده که. یا این که از سپاه 72 نفره حضرت یه جوری میمنه و میسره و علمدار و قلب لشکر درست میکنه که مثلا که انها یه سپاه 30,000 نفر است. این یعنی حساب و کتاب کار سر جای خودش مفروضه. حالا ما میخواییم شهید بشیم، خب شهید بشیم، ولی اینکه از ابتدای جوری رفتار بکنیم که اونها توی حمله همه ما رو از بین ببرند و ما هیچ اسم و اثری از خودمون به جا نذاریم که مد نظر حضرت نیست که. رفتارهای عاطفی حضرت رو بعضیش رو دیشب عرض کردم، ادامش رو امشب خدمتون بگم. مثل این که حضرت وارد کربلا شدن خیلی غمناک توضیح میدن که ما کجا اومدیم، چه اتفاقی قرار بیفته، یا مهلت خواهی که میکنن، صحبتی که با نافع ابن هلال میکنن، ودایی که با خواهرشون و بانوان شب عاشورا میکنن، تا برسیم به روز عاشورا. در روز عاشورا راوی ها میگن خود ابو عبدالله هرچی به عصر عاشورا نزدیکتر میشد چهرش برافروخته تر میشد. برافروخته نه به معنای عصبانی، به معنای این که حالا اون عزیزانی که سنشون اقتضا داره تو محفل و جبهه بودن، خیلی ها اینو میگن، میگن برخی ها معلوم بود که دارن به شهادت نزدیک میشن. یعنی این آدم مشخص بود که هرچی میریم جلوتر انگار از زمین داره کنده میشه. این دیگه خیلی با زمینی ها کاری نداره، کارش با جای دیگه است و به شکل دیگه است. ابو عبدالله چه بعد از ظهر نزدیک میشه، راویان میگن چهره مبارک او گلگونتر و برافروخته‌تر میشد. خب سپاه حضرت، برخی از بنی هاشم و غیر بنی هاشم، اینا درگیرن در اون چکاچک شمشیرها و اتفاقات که داره میفته. یه جا حضرت نگاه میکنن به یارانشون، اینجا به یارانشون جمله ای میگن، میفرمایند که صبرن یا بنل کرام. ای بنل کرام یعنی فرزندان آدم های بزرگ، ای بزرگ زادگان، صبر و شکیبایی کنید که مرگ چیزی جز یک پل نیست که شما را از سختی و رنج عبور داده به بهشت برین و نعمتهای همیشگی آن میرساند. چه کسی است که نخواهد از یک زندان به قصری انتقال یابد و همین مرگ برای دشمنان شما مانند آن است که از کاخی به زندان و شکنجگاه منتقل شوند. پدر از پیامبر بر من نقل نمود که می‌فرمود دنیا برای مؤمن همانند زندان و برای کافر همانند بهشت است. مرگ پلی است که گروه مؤمن را به بهشتشان می‌رساند و گروه کافر را به جهنمشان. آری نه دروغ شنیدم و نه دروغ می‌گویم. با یارانشون حضرت صحبت می‌کنن، میگن که صبرن یا بن الکرام و مل موت الا قنطره. مرگ پلیه. روایت میگه که مؤمن و کافر وقتی میمیرن هر دو میگن کاش زودتر میومدیم. چرا؟ چون مؤمن میگه کاش زودتر میومدم که نتیجه کارهای خیرم رو میدیدم و از اون دنیای پست محدود رها میشدم. کافر و مشرکم میگه کاش زودتر میومدم، کمتر تو گناه فرو میرفتم. زودتر میومدم کمتر وزر و وبال داشتم. این روایتی که از پیامبر عزیزمون ابا عبدالله اشاره میکنن، اون روایت معروفی که حضرت به ابازر میگن که یا ابازر از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا برای مؤمن زندانه، برای کافر بهشته. چرا؟ حالا مفصله. یه بخشی از روایت اینه، حضرت میگن مؤمن شنیده که در قرآن اومده و ام منکم الا واردها، همه شما وارد جهنم میشید، همه ما از جهنم رد میشیم، ولی مؤمن مطمئن نیست که وارد که میشه آیا خارجم میشه یا نمیشه. لذا مؤمن از این جهت نگرانی داره، خوف و رجا داره. مشرک چی؟ کافر چی؟ خوش و خرم. مثلا برای اون مطرح نیست که لذا اینجا در ظاهر خیلی خوش میگذرونه. این ظاهر دنیاستا، ولی باطن دنیا، تو همین دنیا مؤمن دلش آرامه و خوشه و کافر دلش به هم ریخته و مشوش. این که علمای بزرگ و آدمای حسابی رو نگاه میکنیم وسط گرفتاری های دنیا بسیار آرامن. مال چیه؟ مال اینی که به یقین رسیدم. منی که به یقین نرسیدم هی میترسم. موقعی که حضرت موسی علی نبی و علیه السلام اومد رسید جلوی آب، این همراهانی که همراه حضرت دن اون همه معجزه دیده بودن. حالا ما همش میگیم معجزه، هم میگن آقا عصا مار شد نمیدونم و حضرت ید بیضا در آورد. نه تا معجزه دیگه هم اینا دیدن که در قرآن ذکر شده معجزات. مثلا ملخ ها میومدن میزدن به مزارع قبطی ها، فرعونی ها، به مزارع بنی اسرائیل کاری نداشتن. نه تا معجزه این شکلی اتفاق افتاد. اینا همی که به آب رسیدن گفتن انا لمدرکون، کارمون تمومه. انا لمدرکون سه تا تاکید توشه، هم انا هم لام هم جمله اسمی هست، یعنی قطعا حتما و بلا شک ما از بین میریم. اینا رسیدن آب انجلمونه. حضرت موسی علیه السلام اصلا قبل از که وحی نازل بشه گفت کلا انما ای ربی سیهدین، خدا با منه، هدایت میکنه ما رو. بعد اون اتفاق افتاد، آب باز شد. این که دنیا برای مؤمن سجنه به این معنی نیست که لزوماً مؤمن در دنیا ناآرامه. اتفاقاً مؤمنی که به یقین میرسه در دنیا خیلی هم احساس خوبی از بندگی خداوند داره. اما از چه جهت برای او زندانه؟ از اینکه خیلی از چیزهایی که در دل مؤمن هست تو دنیا اصلاً امکان بروز نداره، که حالا محل بحث ما نیست. نمونه دیگر از رفتار حضرت که رقت انگیز و به نوعی واقعا غمباره، حضور حضرت بالا سر پیکر شهداست. خب این فلسفه ای داره دیگه، حضرت میان وقتی میتونستن به یه شهیدی برسن بالا سر او میومدن، سر او رو به آغوش خودشون میگرفتن، که در حالی که جان داره دشمن سر از تن او جدا نکنه. خب این که علی اکبر سلام الله علیه به میدان میره یا ابوالفضل عباس علیه السلام برای او ابا عبدالله این کار رو بکنن، فرزندشون، برادرشون، میگیم خب این خیلی موجهه. اما یه وقت کی میخواد بره به میدان؟ جم، غلام سیاه جناب ابوذر که بعد از او در خدمت امام مجتبی علیه السلام بوده و بعد در خدمت ابا عبدالله. حضرت هم به اون میگن آقا شما دیگه به اندازه کافی خدمت کردی، میخوایی بری برو، تا بالاخره تو اومدی پیش ما که در راحتی و آسایش باشی، نه برای این اتفاق. اون میگه سر سفره شما بودیم و استفاده کردیم، حالا به سختی کردیم من بذارم برم. حضرت میگن خب برو. ما هم حالا عبارتش اینه که مثلا من پوستم سیاهه، بدنم بدبوه فلان اینا، حضرت میگن نه من میخوام تو اذیت نشی. اون میره میدان، وقتی که به زمین میفته ابا عبدالله میرن تو مقاتل هست و وضع خدهو علا خده، یعنی ابا عبدالله چهره مبارکشون رو چسبوندن به صورت او و دعا کردن که اللهم بیز وجهه و طیب ریحه و عرف بینه و بین اولیائک و احشره مع محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و آله، خب اینا رو صحنه‌ای که دشمن هم میبینه، این که بعد میبینید بسیاری از افرادی که در کربلا هستن گرفتار میشن به جهت روحی، به جهت روانی، مال اینه که نمیتونن جریان رو جمع بکنن. یه نکته هم که تو پرانتز بگم رد شیم، آقا بعد از اون عاشورا کار تمام شد و بعد حمله کردن به خیام. شما در مورد ادامه اتفاق در کربلا از سپاه عمر اسد چی میدونید؟ من به شما عرض میکنم هیچی، هیچ کدوم از ما هیچی نمیدونه. یعنی این سپاه بعد از این که این فاجعه رو ایجاد کرد چه اتفاقی براش افتاد؟ خب عده از اینها به خیام حمله کردن و بعد هم این زن و بچه شب اونجا موندن، فردا حرکت کردن. 30,000 نفر سپاه چی شدن؟ جنگ تمام شده یا نشده؟ همه پراکنده شدن، چون خودشون هم توی حیرتی هم که ما چه غلطی کردیم، پراکنده شد. یعنی این سپاه منسجم خب الان اومده، باید بگیم اینا مونده، غنایم به هر قوم به هر گروه داده بشه، جایزه‌ای بگیرن، مشخص بشه چی به چیه، کی به کی، هیچی. یعنی به غروب عاشورا که میرسیم سپاه رفته، باکه این شکلی نیست جنگ که. خب اینا حالا یه جایی دارن، همه جمع میشن اونجا، غنایم یه قاعده‌ای داره. ابا عبدالله با رفتارش داره سپاه دشمن رو آروم آروم خورد میکنه، ولی ظاهر هم رو که میبینیم روی زمین که نگاه میکنیم خب اونا غالبن و اینا رو به شهادت میرسن و اینا مغلوبن که به شهادت میرسن. نمونه دیگه جریان فرستادن علی اکبر سلام الله علیه به میدان. خب اولین کسی که از بنی هاشم اومد همه شنیدی هست علی اکبر سلام الله علیه بود. در مورد اذن میدان دادن، وقتی ابوالفضل عباس میاد ابا عبدالله میگن نه، قاسم ابن الحسن نه، به خیلی ها میگن نه، اما تو کربلا انگار راحت ترین اذن حضرت به علی اکبر سلام الله علیه دادن. خب او اومده و میخواد به میدان بره به عنوان اولین نفر از بنی هاشم. ابا عبدالله جملاتش چیه؟ بارها شنیدید خدایا تو خود گواه باش که به سوی این مردم جوانی حرکت می کند که از نظر خلق و خلق و نطق شبیه ترین مردم است به پیامبر تو، و ما هر وقت مشتاق لقای سیمای پیامبر بودیم به صورت وی می نگریستیم. یه نقلی هست از معاویه لعنت الله علیه. یه وقتی در شام اطرافیانش نشستن، بزرگان مثلا حالا حکومت اسلامی، به نظر او میگه که به نظر شما شایسته ترین فرد برای رهبری جامعه اسلامی، اواخر عمر ننگینشه، شایسته ترین فرد کیه؟ من بالاخره دیگه پیر شدم و مثلا بعد از من به کی باید برسه؟ چاپلوسا میگن بعد از شما فرزند برومند شما و جناب یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان. معاویه میگه چاپلوسی رو بذارید کنار، واقعا اون کسی که صلاحیت اینو داره و مشروعیت اینو داره که امت اسلامی رو هدایت بکنه کیه؟ همه سکوت میکنن. معاویه میگه علی ابن الحسین، علی اکبر سلام الله علیه. معاویه، خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. حضرت میگن که خدایا این مردم ستمگر را از برکات زمین محروم و به تفرقه و پراکندگی مبتلایشان گردان. صلح و سازش را از میان آنان و فرمان روایانشان بردار که ما را با وعده یاری و نصرت دعوت نمودند و آنگاه به جنگ با ما برخواستند. و بعد وقتی که حضرت از خیمه ها جدا میشن، ابا عبدالله عمر سعد رو خطاب قرار میدن، میگن که چه شده است تو را؟ خدا نسل تو را قطع کند، همان گونه که تو شاخه مرا بریدی و رابطه قوم خویشی مرا با پیامبر نادیده گرفتی، و خدا کسی را بر تو مسلط کند که در میان رخت خواب تو را ذبح کند، که منظور جناب مختار ثقفیه. بعد هم ابا عبدالله وقتی که علی اکبر سلام الله علیه از اسب زمین میفتن، حضرت بالا سر اون بزرگوار که حاضر میشن، 7 بار حضرت میگه بنیه بنیه، پسرم پسرم. یه وقتی در یکی از دولت‌های گذشته یه آقایی به سخنرانی کرده بود که بله شما مردم رو دارید از عقلانیت عاشورا دور میکنید. حرکت ابا عبدالله حرکت عقلانیه، بی خود موضوع رو عاطفی نکنید. خب واقعا ابا عبدالله بالا سر علی اکبر قرار گرفت، مثلا محاسبه کرد که 6 بار نگه و 8 بار نگه، مثلا 7 بار بگه بنیه. او یک پدره و پدر بالا سر جوون خودش اگه قرار بگیره، خدا برای کسی نیاره این غم رو که جوون بخواد در مقابل پدر جان بده. اون پدر شاید تا اون موقع نتونسته خیلی تو جوونی ابراز احساسات بکنه، اما اون لحظه احساساتش فوران میکنه. حالی که بگیم نه، حرکت ابا عبدالله رو عاطفی نکنیم. ابا عبدالله یک انسان است از همه انسانهای همعصر خودش با عاطفه تر. نمونه بعد وداع با خانواده است و اتفاقی که بین حضرت و بانوان میفته، که حضرت تو ودایی که میخوان بکنن خیلی کوتاه به بانوان یه توصیه‌ای میکنن. میفرمایند که ثم انه در مقتل مقرم و نفس المحموم مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه، ثم انه ودع عیاله و امرهم به صبر و لبس العذر. حضرت اومد با بانوان خدا حافظی کرد و امرهم به صبر، گفت صبر کنید و لبس العذر. لبس العذر یعنی لباسای جمع و جور ارزون تنتون کنید، چون حضرت میدونه که بعد از او این حرامی ها به هر چیزی طمع خواهند. یه لباسایی بپوشید که کسی دیگه در اون طمع نکنه، لباس کهنه جمع و جوری که ارزشی نداره. و قال استعد دول البلاء، آماده ابتلا و امتحان باشید. و علمو ان الله حامیکم و حافظکم و سینجیکم من شر الاعدا، که خدا حامی و حافظ شماست و شما را از شر دشمنان نجات میده. و یجعل عاقبت امرکم الی خیر، آخر کار شما خیره. به ظاهر کار دقت نکنید، به طول کار دقت نکنید، تهش خیره. و یعذب عدوکم به انواع العذاب، و دشمن شما رو خدا به عذابهای مختلفی گرفتار میکنه. و یعوضکم عن هذه البلیه، و به شما به خاطر این ابتلا به انواع النعم و الکرامت، به شما انواع نعمت و کرامت رو خدا عنایت خواهد کرد. فلا تشکو، شکایت نکنید، گریه به جای خود، یه چیزی نگید که بوی شکایت به قسمت و قضای الهی داره. ولا تقولوا بألسنتکم ما ینقص من قدرکم، چیزی که شأن و قدر شما رو بیاره پایین بر زبان جاری نکنید. و حضرت عازم میدان میشن. رجز ابا عبدالله چیه؟ اینا از این جهت عنایت کنید. آیا ابا عبدالله گفت هل من ناصر ینصرنی؟ آره، ولی با چه لحنی گفت؟ هل من ناصر ینصرنی رو 2 جور میشه گوش کرد. 1، حضرت زبونم لال، از سر عجز و یه جور ضعف بگن هل من ناصرنی، کسی هست ما رو یاری کنه؟ خب یه لحنم اینه که حضرت برای عاقبت بخیر کردن این نادان ها میگه هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، هل من معین اعاننا فی ذات الله، هل من خب کدومه؟ شما آقا میگی دومیه. دلیل ابا عبدالله رو تو این 8 ماه تحلیل بکنیم، چگونه موجودی است؟ ابا عبداللهی که وقتی که میخواد بگه من نمیپذیرم بیعت بکنم، متول قبل و بعدش حرف میزنه، میگه الا
ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین. این کسی که نه خودش طهارت مولد داره، ابن مرجانه فرزند ابن سمیه، قد رکزنی بین اثنتین، من رو بین دو تا چیز مخیر کرده، از سلت و ذله و حیات من الذله، ما ذلت نمیپذیریم. یا عباراتی که حضرت برای حرکت میگن و توجیه میکنن که انی لا ار الموت الا سعادتا ولا الحیات مع الظالمین الا برما، من این مرگ رو جز سعادت و زندگی با این ظالمان رو جز ننگ نمیدونم. این ابا عبدالله با این شناختی که ما ازش داریم میشه یه مرتبه از این رو اون رو شده، آقا یه کسی لیوان آب دست ما بده، اینا تنقیص شأن ابا عبداللهه. یه وقت انسان زبان حال میخونه، مثلا میگیم این بچه ها تو خرابه، خب خرابه تو شامه، مردم رد میشن، رقیه سلام علیه ها میبینه که بچه ها با پدراشون میرن، این عیبی نداره. اما اگر ما یه چیزی رو از خودمون میگیم که تو هیچ مقتلی نیست و از اون طرف شأن ابا عبدالله رو میاریم پایین، این خب خلاف غلط این حرف. حالا بگیم که خب این خیلی مردم باش گریه میکنن، یعنی ما به هر قیمتی اشک مردم رو در بیاریم، یه چیز دروغی رو از خودمون بچسبونیم. تاریخ مشخصه، ما که نمیتونیم به تاریخ چیزی اضافه بکنیم. که ابا عبدالله میخواد وارد میدان بشه، میفرماید که الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول الناری. این رجز ابا عبداللهه. حضرت میگه که مرگ بهتر از پذیرفتن ننگ است و پذیرفتن ننگ بهتر از قبول آتش. من حسین ابن علی هستم، سوگند یاد کردم که در مقابل دشمن سر فرود نیاورم، من از اهل و عیال پدرم حمایت میکنم و در راه آیین پیامبر کشته میشوم. بعد حضرت میفهمم من پسر علی آن مرد نیک هاشمی هستم که در مقام افتخار همین برای من بس است. جدم رسول الله که شریفترین گذشتگان است و ما چراغهای خدا هستیم که در روی زمین میدرخشیم و مادرم فاطمه دختر پاک احمد صلی الله علیه و آله و سلم. و مادرم فاطمه دختر پاک احمد و عمویم جعفر که ذوالجناحین نام یافته است. کتاب خدا در پیش ماست، کتابی که برای روشنگری نازل شده. اینا رو حضرت داره میخونه و شمشیر میچرخونه. و در میان ماست وحی و هدایتی که به نیکویی یاد میشود و ما در میان همه خلق وسیله امن هستیم و این حقیقت را در میان مردم گاهی نهان داریم و گاهی عیان. و ما ایم ساقیان حوض که دوستان خود را با جام مخصوص سیراب می کنیم و این حوض گوارا همان کوثر است. در قیامت دوستان ما به سبب محبت ما به سعادت و دشمنان ما به خسران خواهند رسید. و در ادامه اشعار دیگری می کنند. حضرت تو اون شرایط چه مطالبی رو میگه؟ انتصابش رو به پیامبر، به امیرالمؤمنین، به صدیقه طاهره، به جعفر ذوالجناحین. تو این شرایط حضرت می جنگن، زخمهایی بر می دارن. یه جایی داره که ابا عبدالله دیگه خیلی نای جنگیدن ندارن. شمر و یک عده لعنت الله علیه مجمعین را می افتن به سمت خیام ابا عبدالله. حضرت در همون حالت از محلی که حالا بعد قتلگاه میشه یه شعاری میدن که به نظر میسه تا امروز برای آزادی همین کافیه. میفهمن یا شیعت آل ابی سفیان، یعنی دیگه قشنگ حضرت ممشا و منش و مشرب اینا رو ای شیعیان و پیروان آل ابی سفیان، الم یکن لکم دین، اگه دین ندارید و کنتم لا تخافون المعاد و از معاد و آخرت نمیترسید، فکونو احرارن فی دنیا کن، تو دنیا لااقل چی باشید؟ آزاده باشید، اساس دین نیست. کی با کی جنگ داره الان؟ من با شما، به زن و بچه چی کار دارید؟ ورجعوا الی احسابکم ان کنتم عربا کما تزعمون، اگه واقعا عربی برگردید به رسم اجدادتون. کجا وقتی با یکی می جنگن به خیمه او در حالی که در قید حیات حمله می کنن؟ انا الذی اقاتلکم و تقاتلونی و النساء لیس علیهن جناح، من دارم با شما می جنگم، شما با من می جنگید. خانوم ها که کاری نکردن، اونها که تو جنگ نقشی ندارن که شما به سمت اون حمله می کنید. ف فمنعوا عناتکم عن التعرض لحرمی ما دمت حیا، تا زمانی که من زنده هستم از این که به سمت حرم من برید شما رو منع میکنم و خودتون رو از این ام خودداری بکنید و به این کار دست نیازید. اینجا شمر برمیگرده میگه ما تقول یا حسین، چی میگه حسین؟ حضرت میگن من دارم با شما میجنگم، تا من زندم کاری به این اهل بیت و خانواده نشته باشین. شمر میگه لکه ذالکه یبن فاطمه، حق و بهت میدیم. بعد شمر برمیگرده رو به اون ملعونهایی که به سمت خیام میرن میگه دست از حرم وی بردارید و حمله را متوجه خود او سازید، به جانم سوگند او هماورد شریفی است. و آخرین نکته نجوای ابو عبدالله است که دقایق بعد از این دیگه حضرت نای جنگیدن ندارند و در قتلگاه پیکر مطهر حضرت بر روی زمین قرار میگیره. عبارت رو عرض بکنم و بریم سراغ بعد از شهادت حضرت. حضرت میفهمن ای خود، این آخرین جملات ابو عبدالله در حالتی است که حضرت در قتلگاه هستند و دیگه امکان جنگیدن و توان جنگ ندارن. ای خدایی که مقامت بس بلند، غضبت شدید، نیرویت بالاتر از هر نیرو، تو که از مخلوقات خیش مستغنی هستی و در کبریا و عظمت فراگیر، به آنچه بخواهی توانا، رحمتت به بندگانت نزدیک، وعده‌ات صادق، نعمتت شامل، امتحانت زیبا، به بندگانت که تو را بخوانند نزدیک هستی و بر آنچه آفریده‌ای احاطه داری و هر کس که از در توبه درآید پذیرایی، آنچه اراده کنی توانایی، آنچه را بخواهی درک توانی کرد، کسی را که شکرگزار تو باشد شکرگزاری، یاد کنندت را یاد می آوری، من تو را خوانم که نیازمند تو ام. ابا عبدالله عبارات رو دارن میگن و راویانی که در اونجا حاضرن همه رو ثبت و ضبط میکنن. میفرمایند که به سوی تو روی آرم که درمانده تو ام، ترسان به پیشگاهت فزع می کنم، غمگین در برابرت می گریم، از تو مدد می طلبم که ناتوانم، خود را به تو با می گذارم که بسنده ای، خدایا در میان ما و قوم ما داوری کن که آنان از راه مکر و حیله وارد شدند و دست از یاری ما برداشتند و ما را که فرزندان پیامبر و حبیب تو محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، کشتند. پیامبری که به رسالت خیش برگزیده ای و امین وحی خیش گردانیده ای، ای خدا، ای مهربان ترین، در حوادث بر ما گشایش و در پیش آمدها بر ما خلاصی عنایت کن. در مقابل قضا و قدر تو شکیبا هستم، ای پروردگاری که جز تو خدایی نیست، ای فریاد رس دادخواهان که مرا جز تو پروردگاری و معبودی نیست، بر حکم و تقدیرت صابر و شکیبا هستم، ای فریاد رس آن که فریاد رسی ندارد، ای همیشه زندهی که پایان ندارد، ای زنده کننده مردگان، ای خدایی که هر کس را با اعمالش می سنجی، در میان من و این مردم حکم کن که تو بهترین حکم کنندگانی. اینجا دیگه راویان میگن حضرت صورت مبارکشون روی خاک قرار گرفت، فرمودن بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. عرضم در مورد حرکت ابا عبدالله تمام. آیا اون ابا عبداللهی که از کیاست او تو این شبها مکرر یاد کردیم کارش با شهادت تمام شد یا نه؟ سوال، ابا عبدالله چرا 84 تا زن و بچه رو به خودش همراه کرد؟ به این سوال میشه پاسخ تعبدی داد. اون پاسخ اینه که وقتی به ابا عبدالله گفتن نرو، گفت جدم رسول خدا به من فرمود حسین جان قد شاء الله ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو شهید ببینی. گفتن خیلی خوب، خودت برو، چرا زن و بچه رو داری میبری؟ حضرت فرمودن و شاء الله ان یراهن سبایا، خدا میخواد اینها رو اسیر ببینه. خیلی خوب، تعبدن جواب بدیم، بگیم خداوند اینجور گفت و تمام، همه مطلب اینه. در مورد همراهی خانواده سه تا احتمال میشه داد. یک، ابا عبدالله خانواده رو بردن به خاطر اینکه رسم عرب این بود که وقتی میخواد یه جایی بره خانواده‌اش رو با خودش ببره، خصوصا اگر که مثلا سفر طولانی باشه. پیامبر عزیز ما جنگ که تشریف میبردن برخی از همسرانشون همراه حضرت بودن. آیا این بود؟ پاسخ اینه که نه. به خاطر اینکه امام رضا علیه السلام از مدینه راه افتادن به سمت طوس، سفر طولانی هم بود ولی خانواده رو با خودشون نبردن. پس این که بردن خانواده به خاطر این رسم بوده، این نمیتونه پاسخ سوال ما باشه، چون این یک رسم قطعی لایتخلف نبود. دو، این که ابا عبدالله خانواده رو برد به خاطر این که اگر اینها همراه حضرت نبودن، ممکن بود دستگاه اموی اینها رو دستگیر بکنه. یعنی ابا عبدالله تو راه کربلان، اینا تو مکه یا مدینه، اینا رو دستگیر کنن. خب امام حسین علیه السلام اگه برگرده برای نجات خانواده، قیامش نیمه کاره میشه. اگر توجه نکنه و به راهش ادامه بده، بهش میگن به خانوادت بی‌اعتنایی کردی و مثلا رقت قلب و خانواده دوستی ابا عبدالله تحت شعاع قرار میگیره. خب آیا دلیل بردن خانواده اینه؟ بازم پاسخ منفیه. چرا؟ چون اگر خانواده ابا عبدالله در همون مکه میموندن، چه اتفاقی میافتاد؟ حاکم مکه عمرو بن سعیده. وقتی که ابا عبدالله حرکت میکنن از مکه به سمت کوفه، توی راه یه اماننامه رو مینویسه، میده به عبدالله ابن جعفر، همسر از زینب سلام الله علیها، و برادرش یحیی ابن سعید، میگه شما دوتا اینو ببرید بدید به حسین ابن علی، بگید برگرده و در مکه در امانه. برادرش هم میفرسته برنشون دادن حسینیت. ابا عبدالله برای اون دوتا دعا میکنن، میگم خیلی ممنون، خدا به شما جزای خیر بده، ولی من یه خوابی از جدم دیدم که دیگه باید برم. اونا میگن چه خوابی؟ حضرت میفرما تا زنده ام تعریف نمیکنم برای کسی، یعنی اینو نخواهم گفت برای کسی که چه بین من و جدم گذشته. خب این اماندهی به حضرت. بعد از مدتی مکه تحت امر عبدالله ابن زبیر قرار میگیره. خب اگه از زینب و رباب و ام کلثوم و رقیه و سکینه و فاطمه بنت الحسین و سید الساجدین و بقیه علیهم السلام همه اینا میموندن تو همون مکه، چی میشد؟ هیچ. آیا عبدالله ابن زبیر میخواد حضرت زینب رو دستگیر بکنه یا جسارت بکنه؟ هیچ وقت هم چه غلطی نمیکرد. لذا اگر ابا عبدالله خانواده رو در مکه میذاشتن، قطعا دست اموی به خانواده حضرت نمیرسید و حضرت میتونستن بدون دغدغه قیام رو ادامه بدن. پس این هم دلیل بردن خانواده نیست. چرا عبدالله خانواده رو برد؟ شب اول عرض کردم یه وقتی به امام حسین علیه السلام با این عنوان نگاه بکنیم که او یک مؤمن است، امامت رو بذاریم کنار، فرزند امام، فرزند دختر بذاریم کنار، آقای حسین فرزند آقای علی، به عنوان یه مؤمن او رو ارزیابی بکنیم که نگن تعصب دارید. ببینید ابا عبدالله چقدر باهوشه، به عنوان یه مؤمن چقدر زرنگ و موقعیت شناسه. این همون آفتیه که امثال بنده به شدت بهش دوچاریم و ازش محرومیم. زمان رو نمیشناسیم، کی من حرف بزنم، چجوری حرف بزنم، چه کار بکنم. چرا من زمان نشناسم؟ قرآن میگه ما مثالهای مختلفی برای مردم میزنیم، کی میفهمه اینا رو؟ و ما یعقلها الا العالمون، غیر از آدمای عالم نمیتونن تعقل کنن. چرا من بی موقع حرف میزنم، بی موقع رفتار میکنم، چرا کاری میکنم، لباسی میپوشم، رفتاری از من سر میزنه، جایی میرم، تو جمعی حاضر میشم که به خودم، به جبهم، به بچه حزب‌اللهی، به بچه هیئتی لطمه میزنم؟ چرا؟ قرآن میگه کسایی میتونن تعقل کنن که علم دارن. کسی که سواد این نیست که کسی که دکترا، کی فوق لیسانس، کی اهل علمه، اهل فهمه. اینو ندارم، سر به زنگا خرابکاری میکنم. یه رفتار، یه موضع‌گیری، یه کنش واکنش غلط، آبروی از من و از هیئت و از محاسن و از بچه حزب‌اللهی و بچه انقلابی و ما. تک تک کلماتمونم مهمه. من این وقتی به این دانشجوهایی که ظاهر متدینانهی دارن عرض میکنم، بچه ها لباس پوشیدن شما مهمه. چجوری میپوشید؟ ما تو جمعها چجوری حاضر میشیم؟ گاهی اوقات میگیم حالا کی حواسش به ماست؟ من عرض میکنم همه حواسشون به ماست. بعضی از این جهت که ببینن ما چجوریم، بیادن از این جهت که یه گرفتاری در ما پیدا بکنن. امام صادق علیه السلام میفرمان عالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، کسی که به زمان خودش عالم باشه ام بر اون مشتبه نمیشه. یه رفتاری میکنیم، بعد رهبری باید وارد بشه، هزینه رفتار ما رو او جمع بکنه. چرا؟ چون زمان رو نمیشناسن. چرا؟ چون الحمدلله با تنها چیزی که هیچ ارتباطی ندارم علمه. امام رحمت الله علیه وقتی رفت بیمارستان چند سالش بود؟ خب اگر سال تولد امام 78 باشه، 22 و 68 میشه 90 سال. اگر 81 باشه، میشه 87 سال. سه تا چیز همراه امام بود. یکی قرآنشون بود، یکی شونه بود که محاسنشونوشین، یکم کتاب بود. امام برای چی تو بیمارستان پیرمرد 90 ساله رو تخت بیمارستان برای چی کتاب میخونه؟ بعد داد میزنیم خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست. رهبر ما الان خون لازم نداره. رهبر ما الان آدم نخبه به درد بخور میخواد که کار کشور رو پیش ببره. امام برای چی کتاب میخونه؟ میخواد آزمون شرکت کنه؟ میخواد امتحان بده؟ کنکور داره؟ این یعنی اطلب العلم من المهد الی الله. اگه پیغمبر ما گفته حتما یه حساب پشت این حرف بوده. ابا عبدالله فارغ از این که امام یک مؤمن باهوشه، میدونه دستگاه اموی یه تبلیغی رو شروع کرده، تو جهت اعتقادی میگه هر اتفاقی میفته جبره، تو جهت سیاسی میگه علی ابن ابی طالب و حسین ابن دین خارج شدن، تو جهت اجتماعی میگه جامعه رو معاویه متحد کرده، حسین ابن علی شورشی میخواد این رو به هم بزنه و ابا عبدالله میدونه او رو در کربلا میکشن، خودش رو پایمال میکنن. این آدم باهوش فضا رو نگاه میکنه، طراحی میکنه، یه کاروان با خودش میبره. رهبر کاروان زینب کبری است. چرا از زینب؟ فرض کنید الان به بنده میگن آقا بیا یک شهرستان کوچکی در یک مثلا استانی صحبت کن. من اگه عاقل باشم از افرادی که اهل اون شهر رو شهرستان کوچیک هستن سوال میکنم اونجا حساسیت های مردم چی هست؟ مردم از چی خوششون میاد؟ از چی بدشون میاد؟ نسبت به چی موضع گیری میکنن؟ آدم اگه ندونه میره اونجا یه مثال میزنه. خدا رحمت بکنه مرحوم آقای فلسفی سخنران رو میفرمودن که یه کسی دعوتش کردن تو جمع بقالا سخنرانی بکن، جمع بقالا. این خواست جریان حضرت مسلم رو تعریف کنه، گفت آره وقتی ابن حجاج اومد به دربار عبیدالله و جناب مسلم رو آوردن، عبیدالله گفت این همه آدم چقدر تلفات دادین و فلان اینا. او گفتش که قربان نرفته بودیم یه بقال رو دستگیر بکنیم، می‌خواستیم مسلم ابن عقیل رو دستگیر کنیم. یکی از اونجا آقا شما آقا برای چی میگی بقالا؟ این گفتش که در نقل اومده که مثلا بقال گفت بیخود تو نقل اومده، گفت امر ابن حجاج بود، گفت اونم بیخود گفته. بابا اگه مخاطب بقالان نگو نمیخوام بریم بقال، بگو نمیخوام بریم آدم معمولی رو بگیریم. این میشه زمان شناسی. خب ابا عبدالله کیو گذاشت فرمانده 84 تا زن و بچه؟ حضرت زینب. حضرت زینب دو تا ویژگی داره: یک، کوفه رو میشناسه، دو، کوفه او رو میشناسه. یعنی در ابتدای ورود به کوفه تا چش زنهایی که 20 سال پیش بودن تو کوفه و در درس اون بزرگوار شرکت کردن به زینب کبری افتاد، تا زینبی تو زدن زیر گریه. حضرت اون گریه میکنید، انقدر گریه کنید تا اشک چشمتون خوش شه. بعد امام سجاد گفتش که اتبکون و تنوحون لعجلنا، برای ما دارید گریه میکنید؟ فمن ذلذی قتلنا، کی ما رو کشت؟ پس ابا عبدالله کیو به خودش میبره؟ زینب کبری. گاهی اوقات ما فکر میکنیم که مثلا این که میگن نای نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر، این میگم یه شعری که ما باش گریه بکنیم. نه، این عین واقعیت تاریخی سال 61 عصر عاشوراست. کوفه تزیین شده بود، شام هم تزیین شده بود، همه پذیرفته بودن که لشکر عمر سعد رفتن یه سری خارجی رو کشتن و الان دارن خانواده اینا رو میارن. مردم کوفه و مردم شام اینو پذیرفته بودن، کار تمام شده بود. اونی که این ورق و برگردون اون کاروانی بود که ابا عبدالله از قبل تجهیزش کرد و این کاروان تجهیز شده چه کار کرد؟ تو کوفه عبدالله رو زله کرده، نایمسی چگاه کنم بیازید؟ بفرست. رفتن شام، در شام یزید نشسته بالای اون تخت خودشو، تمام حکام و مقامات کشوری و لشکری هم نشستن که مثلا این خانواده رو آوردیم الان تحقیر بکنیم، سرهای متحرم اون جلو گذاشتن. زینب کبری سلام الله چجوری با یزید صحبت میکنه؟ یه بخشی از خطبه حضرت زینب به یزید بعد از اینکه تو اصلا لایقی نیست که من با تو هم کلام بشم، این گردش روزگار بود، حالا ما در مقابل تو قرار گرفتیم، تو پسر آزاد شده به دست پدر و جد من هستی. بعد حضرت میفهمن فکت کیدک وس از سعیک و ناسب جهدک فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمی ترحینا. کیدتو به کار ببند، تلاشت هم بکن، هر کاری از دستت برمیاد بکن، به خدا قسم تو نمیتونی ذکر ما رو و وحی ما رو محو بکنی و بمیرانی. زینب کبری سلام الله علیها چرا اینجا اینجوری صحبت میکنه تو کوفه اونجوری؟ چون زمان رو میشناسه. وارد دربار عبیدالله میشه، 12 اینا رسیدن، یعنی 48 ساعت نگذشته از اون فاجعه ای که زینب کبری جزئیات رو دیده. وارد میشن، دست ها در قل و زنجیر، دور از زینب خانوما هستن، همین خانوم های اسیر. وارد که میشن، عبیدالله ابن زیاد نگاه میکنه یه خانومی وارد شده، انقدر سرشو گرفته بالا و سرو قامته که کنهو مثلا انگار رنگای ما اسیر اینیم. میگه من انته، نگاه میکنه، من انته، میگه من انته، کی تو؟ حضرت جواب اصلا بر نمیگرده به سمت این. یه کسی میگه زینب بنت علی ابن ابی طالب. عبیدالله عصبانی شدیم که الحمدلله که خدا خوب شما رو ذلیل کرد. خوب حضرت میفهمن الحمدلله که اونی که ذلیل شد غیر ما بود و اون که رسوا شد فاجر بود. عبیدالله میبینه نه اینجوری نمیشه، یه زنه دیگه، همه نزدیکانش هم از دست داده، چیکار میکنن؟ عواطفش رو تحریک میکنن، یه چیز میگن به هم بریزه. میگه کیفر عهیت سن الله به اخی که به اهل بیتک، کار خدا رو با داداشت و خانوادت چطور دیدی؟ خوب خدا زد همشون از بین برد. حضرت میفهمن و ما رأیت الا جمیل، من جز زیبایی ندیدم، من دیدم یه عده آدم با خدا دارن عشق بازی میکنن به صورتی که نه کسی قبلا دیده نه بعدا خواهد دید. این یعنی چی؟ این یعنی زمان شناسی، این که انسان بدونه کی کجا چجوری در مقابل کی از چه شگردی چه شکلی استفاده بکنه. این که بساط عزای ابا عبدالله، نه بساط دین اسلام امروز مونده و 1,600,700,000,000 نفر سر این سفره نشستن، مال این بود که ائمه ما زمان شناس بودن و میدونستن کجا از ابزار محاسبه گری استفاده بکنن، کجا عواطف و احساسات رو به کار بگیرن. این همون چیزی که ما امروز تو جمهوری اسلامی بهش نیاز داریم عزیزان. خدا حفظ بکنه. آقای قرائتی رو میفرمودن یه وقتی رفتم، مثلا خیلی سال قبل، حتی سر تواضعشونه که ایشون چیزا رو تعریف میکنن، رفتیم یه شهری منزل پدر یه شهید مهمان بودیم. بعد من گفتم که آقا کجا باید وضو بگیرم؟ ایشون گفت از این پله‌ها باید برید پایین، اون پایین حالت مثلا قناتی چیزی، برید پله‌های زیاد و سخت، اون پله‌های قدیمی که فاصله زیاده. ایشون گفت به سختی من رفتم پایین و اونجا وضو گرفتم، اومدم از پله بیام بالا، دیدم پدر این شهید پشت سرم واسطه یه حوله آورده. گفت آقای قرائتی حوله آوردم که دستاتون رو خوش کنید. ایشون فهمید من گفتم که آب وضو مستحبه که خودش خوش بشه، در دین اومده اینا. گفت پدر شهید نگاهی به من کرد، گفت تو اون دین نیومده اگه پدر شهید پیرمرد این همه پله رو اومد پایین روش زمین نندازی؟ همه چی رو با هم دیدن، یعنی این دین، کل دین. دین کجا به ما گفته تندی کنید؟ کجا به ما گفته سهل برخورد کنید؟ کجا گفته اکرام کنید؟ کجا گفته تو امر و نهی این شکلی؟ اینا رو کجا گفته؟ امام صادق علیه السلام میفهمد کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. اگر کسی میخواد مثل شما عزیزان زینت اهل بیت باشه و خدا نکرده مثل امثال حقیر مایه ننگ اونها نباشه، این نیاز به یه ابزاری داره. اون ابزار نیست مگر علم، علم، علم. آنچه ما رو این دوره گرفتار کرده دوری ما از علم و مطالعه است عزیزان. این ابزاری که به اسم موبایل باب شده الحمدلله هیچ جا ما رو رها نمی کنه. پارسال یه جایی، نام نمیبرم از اون مدو چون همه میشناسید، یه جایی سخنرانی بودیم با فاصله کمتر از فاصله که عزیزان ردیف اول نشستن، یه آقای پیرمردی نشسته بود، گمان نمی‌کنم زیر 70 سال سنش بود. این از ابتدا تا انتهای سخنرانی من با همین فاصله گوشی جلوش بود. من هم چیزی نگفتم، چی بگم؟ به شخص تذکر بدی جلوی جمع بی احترامیه. کلی بگم بعید متوجه میشه، چون انقدر سرش تو گوشی بود از اول تا آخر. این آقای مبدا بعد از من روزه رو تحویل ایشون دادم و شروع کرد خوندن. وسط روزه چیزی گفت، یعنی نتونست تحمل بکنه. روزه که تموم شد بنده خدا اومد پیش من و میگه که، گفتم چی شد، برای چی مثلا ناراحت شدید؟ گفت فاصله یک متری من نشسته وسط روزه، همه دارن داد میزنن، داشت بازی میکرد، حالا بازی نمیدونم کلش آف چی چی یک مثلا. این مال چیه؟ واقعا میتونیم یه ساعتی بعد این شده مایه چی؟ وقت تلف، اطلاعات قالبش غلط. اون طرف هم مانع از این میشه که ما سراغ اصل قضیه بریم، در مورد اصل قضیه مطالعه بکنیم. بروزش چه خواهد شد؟ بروز این میشه دور از جون. خوارج مسلمان شده بودن، اسم پیغمبر و قرآن هم شنیده بودن، اما میزان اطلاعات اونو از دین در چه حدی بود؟ در این حد که وقتی معاویه 4 تا تیکه پوستی که روش قرآن نوشته بودن و سر نی کرد، هرچی امیرالمومنین داد زد که قرآن ناطق منم، اینا کاغذ پاره است، گفتن ما با قرآن نمی جنگیم. لا حکم الا لله، از آیه قرآن ان الحکم الا لله استفاده کردن و امیرالمومنین رو زمینگیر کردن. خدا انشالله به حق ابا عبدالله و به حق یاران و خانواده ابا عبدالله و همه ما توفیق شناخت وظیفه و عمل به اون رو عنایت بفرماید ان شاء الله. صلی الله علیك یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. هدیه به پیشگاه مطهر نازنین ابا عبدالله حضرت علی اکبر سلام الله علیه و جهت شادی روح همه گذشتگان، خصوصا خادم الحسین صاحب این بیت و بانی این مراسم، صلواتی هدیه بفرمایید.